فصل 33 مهمانی. کلاغی سفید. هیلده حس کرد روی تخت میخکوب شده. پوشه سنگین را چنان محکم چسبیده بود که بازوانش بی‌حس شده بود و دستانش می‌لرزید. ساعت تقریباً 11 بود. 2 ساعتی می‌شد که یک نفس می‌خواند. گهگداری چشم از متن برداشته و بلند زده بود زیر خنده. گاهی هم به خود پیچیده و آهی سرداده بود. خوشبختانه کسی در خانه نبود تا او را در این وضعیت ببیند. آنچه در این 2 ساعت خوانده بود حقیقتاً دیوانه‌وار بود. ابتدا صوفی در راه بازگشت به خانه سعی کرده بود توجه سرگرد را به خود جلب کند. آخر سر هم از درختی بالا رفته و آنجا گیر افتاده بود که قاضی به نام مورتن مانند فرشته نجاتی از لبنان به کمکش آمده بود. هرچند از آن زمان مدت‌ها گذشته بود، ولی هیلده هنوز هم پدرش را به یاد می‌آورد که چگونه ماجراهای شگفت‌انگیز نیلز را برایش می‌خواند. تا سال‌های سال بعد، آنها زبانی رمزی برای خودشان داشتند که به کتاب مربوط می‌شد و حالا پدر دوباره پای قاضی پیر را وسط کشیده بود. سپس صوفی برای اولین بار در عمرش تنها در کافه نشسته بود. هیلده به خصوص تحت تأثیر حرف‌های آلبرتو درباره سارتر و اگزیستانسیالیسم قرار گرفته بود. آلبرتو تقریباً موفق شده بود او را قانع کند که این تنها رویکرد درست است. ولی در واقع نظریه‌های قبلی هم همین تأثیر را روی او داشتند. حدود 1 سال پیش هیلده کتابی درباره طالبینی خریده بود. یک بار هم با دسته ای از ورقهای تاروت به خانه بازگشته بود و بار دیگر با کتابی درباره احضار ارواح. هر بار هم پدر درباره خرافه پرستی و قوه تشخیص سخنرانی مفصلی برایش کرده بود. ولی ضربه آخر را نگه داشته بود برای حالا. ضربه ای که درست خورده بود به هدف. پیدا بود که نمی خواهد دخترش قد بکشد بیان که در این باره به او هشدار داده شود. و برای اینکه کاملا از این موضوع مطمئن شود از تلویزیون فروشگاه هم برایش دستی تکان داده بود، ولی واقعا لازم نبود این همه خودش رو به درد سر بیندازد. اما بیش از همه این صوفی بود که فکر هیلده را به خود مشغول کرده بود. صوفی، تو که هستی؟ از کجا میایی؟ چرا قدم به زندگی من گذاشته ای؟ دست آخر هم صوفی کتابی درباره خودش دریافت کرده بود. آیا این همان کتابی بود که هیلده اکنون در دست داشت؟ هرچند این یک پوشه بیشتر نبود. ولی به هر حال چطور ممکن است آدم در کتابی که در مورد خودش نوشته شده کتابی پیدا کند در مورد خودش؟ راستی اگر صوفی شروع کند به خواندن این کتاب آن وقت چه اتفاقی می افتد؟ حالا چه خواهد شد؟ چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟ از نوشته های پوشش چند صفحه بیشتر باقی نمانده بود. صوفی در راه بازگشت به خانه مادرش را در اتوبوس دید. به خشکی شانس. حالا مادرش چه می گفت اگر کتاب را در دست صوفی می دید؟ صوفی سعی کرد آن را در کیسه کنار روبانها و بادکنک هایی که برای مهمانی خریده بود بچپاند، ولی چندان موفق نشد. سلام صوفی. چه خوب که هر دومون سواری اتوبوس شدیم.
آره، سلام.
بر خودت کتاب خریدی؟
نه دقیقا.
دنیای صوفی؟ عجب تصادفی. صوفی می دانست که دروغ گفتن به مادرش هیچ فایده ای ندارد.
آلبرتو کتاب بهم هدیه داد.
می شد حد زد. همونطور که گفتم خیلی مشتاقم با این آقای ملاقاتی داشته باشم. حالا اجازه هست یه نگاهی به کتابت بندازم؟
میشه حداقل صبر کنی برسیم خونه؟ در زمین کتاب مال منه.
میدونم مال توه، فقط میخوام یه نگاهی به صفحه اولش بندازم. صوفی آمونسن از مدرسه برمیگشت، اوایل راه را با یوانا آمده بود و با هم درباره ربات ها حرف زده بودن.
واقعا همچین چیزی نوشته؟
آره، نویسندش هم یه آلبرت کناگنامیه. حتما یه نویسنده تازه کاره. ولی بسو ببینم،
این آلبرتوی تو فامیلیش چیه؟
کناکس.
شرط می‌بندم کار کار خودشه. این آدم عجیب غریب برداشته کتاب کامل درباره تو نوشته. به اینم میگن اسم مستعار؟
کار اون نیست ماما. میشه بس کنی؟ تو آخه اصلا از هیچی خبر نداری.
راست میگی. منم نگفتم خبر دارم. مهمونی فردا و اون موقع همه چی برمیگرده سر جای اولش.
آلبرت کناک توی دنیای دیگه زندگی میکنه. واسه همینه که این کتاب مثل یه کلاغ سفید میمونه.
دیگه واقعا بسه. تازه مگه خرگوش سفید نبود؟ حالا شد کلاغ؟
مامان میشه بی خیال شی؟
صحبتشان دیگر از این فراتر نرفت تا اینکه در انتهای کوچه کلاور کلوز از اتوبوس پیاده شدند. در آنجا تظاهراتی برقرار بود. هلن آمونسن شگفت زده گفت:
ای خدا، واقعا فکر میکردم تو این محله از شر آشوبای خیابونی در امانی.
تظاهر کنندگان که 10-12 نفری بیشتر نبودند، پلاکارت‌هایی با این مضمون در دست داشتند: سرگرد به زودی بر می‌گردد. به خوراک‌های خوشمزه جشن سنت جان آری می‌گوییم. قدرت بیشتر برای سازمان ملل.
سوفی تقریبا دلش به حال مادرش سوخت. خطاب به او گفت:
محلشون نزار.
عجب تظاهرات مضحکی بود سوفی، هیچ معنی نداشت.
آره بابا، اصلا چیز جدی نبود.
راستشو بخوای اصلا تعجب نمی‌کنم. دنیا این روزا خیلی سریع عوض میشه.
ولی اتفاقا باید تعجب کنی که دیگه تعجب نمی‌کنی.
به هیچ وجه. خشونتی که در کار نبود بود.
فقط امیدوارم باغچه گل سرخامو به کل لگدمال نکرده باشم. من که واقعا نفهمیدم واسه چی آدم باید تو باغ شخصی دیگران تظاهرات را بندازه. بودو زودتر بریم خونه ببینم چی کار کردن. این یه تظاهرات فلسفی بود مامان. فیلسوفای واقعی گلا رو لگدمال نمی کنن.
بذار بهت بگم چی فکر میکنم سوفی. به نظر من دیگه فیلسوف واقعی در کار نیست. این روزا همه چیش مصنوعیه.
سوفی و مادرش تمام بعد از ظهر و غروب را مشغول آماده کردن بساط مهمانی بودند. صبح روز بعد هم به چیدن میزها و تزیین باغ گذشت. یوانا هم البته برای کمک سر رسید. او گفت:
اینم شد وز؟ مامان بابام هم دارن میان. همش تقصیر توه سوفی.
بالاخره همه چیز نیم ساعت پیش از رسیدن مهمانها آماده شد. به درختها روبانهای رنگی و فانوسهای کاغذی ژاپنی آویخته بودند. و در باغ درختهای دو طرف راه شنی و درگاه خانه با بادکنک تزیین شده بود. سوفی و یوانا دو ساعت تمام مشغول باد کردن بادکنک ها بودند. روی میز مرغ سرد، سالاد و چند جور نان خانگی چیده بودند. در آشپزخانه هم کلوچه های کشمشی، شیرینی های خامه‌ای و دانمارکی و کیک شکلاتی در صف انتظار بود. البته از همان ابتدا جایگاه ویژه میان میز را نگه داشته بودند برای کیک تولد. کیکی هرمی شکل که با 24 حلقه ماکارون تزیین شده بود. در بالای هرم کیک مجسمه کوچک دخترکی بود در لباس جشن تکلیف مسیحی. مادرش به او اطمینان داده بود که این مجسمه تنها نماد یک دختر 15 ساله است، حالا چه مراسم تکلیفش را به جا آورده باشد و چه نه. ولی سوفی مطمئن بود چون به مادرش گفته شک دارد که بخواهد در جشن تکلیف شرکت کند، مجسمه را آنجا گذاشته. انگار که مادرش سعی داشت به این ترتیب جشن تولد را به نوعی جشن تکلیف بدل کند. در نیم ساعتی که تا آمدن مهمان ها مانده بود، او چندین بار تکرار کرده بود که از هیچ هزینه‌ای کوتاهی نکرده. مهمان ها کم کمک از راه رسیدند. اول از همه سه دختر از همکلاسی های سوفی با بلوز های تابستانی و ژاکت های نازک، دامن های بلند و مختصری هم آرایش چشم. کمی بعدتر جرمی و دیوید قدم زنان از در باغ وارد شدند. با آمیزه ای از خجالت و در عین حال
غرور مردانه.
تولدت مبارک. دیگه واسه خودت بزرگ شدی.
سوفی بلافاصله متوجه شد که یوانا و جرمی زیر چشمی یکدیگر را می پایند. شب نیمه تابستان بود و چیزی در هوا موج می زد. هر کس با خودش هدیه آورده بود و از آنجا که تم مهمانی فلسفه بود، بعضی ها تلاش کرده بودند بفهمند اصلاً فلسفه چیست. از آنجا که همه آنها موفق به پیدا کردن هدیه فلسفی نشده بودند، بیشترشان کوشیده بودند لااقل چیزی فلسفی روی کارت تبریکایشان بنویسند. در بین هدیه ها یک فرهنگ اصطلاحات فلسفه بود و یک دفتر خاطرات قفلدار که روی جلدش نوشته شده بود یادداشت‌های فلسفی شخصی. مهمان ها که سر می رسیدند، مادر با گیلاس های پای بلند شراب که از آب سیب پر شده بود از آنها پذیرایی می کرد. همه تون خیلی خوش اومدین. خب مرد جوون، اسم شما چیه؟
گمون نکنم افتخار آشنایی با شما رو داشته باشم. آه سیسیلی، چه خوب کردی که اومدی.
وقتی همه مهمانهای جوانتر از راه رسیده بودند و گیلاس به دست زیر درختان میوه قدم می زدند، پدر و مادر یوانا سوار بر مرسدس بنز سفید رنگشان جلوی در باغ توقف کردند. جناب مشاور مالی کت و شلوار خاکستری رنگ خوشدوخت و گران قیمتی پوشیده بود و همسرش کت و شلوار قرمز رنگ با پولک های قرمز تیره. سوفی شک نداشت که مادر یوانا از مغازه عروسک فروشی باربی دقیقاً با همین سر و شکل خریده و از خیاط خواسته که از روی لباس عروسک کت و شلواری به قامت او بدوزد. البته احتمال دیگری هم وجود داشت. شاید مشاور مالی عروسکی خریده بود و به کمک یک جادوگر آن را زنده کرده بود. ولی از آنجا که این احتمال بعید به نظر می رسید، سوفی آن را کنار گذاشت. آنها از مرسدس پیاده شدند و قدم به باغ گذاشتند. بچه ها هم با تعجب نگاهشان می کردند. مشاور مالی بسته ای بلند و باریک را از طرف خانواده اینگبریگتسن پیشکش کرد. سوفی وقتی بسته را باز کرد و از درون آن بله دقیقاً یک عروسک باربی بیرون آورد، تلاش زیادی کرد تا خونسردی خود را حفظ کند. اما یوانا همچین زحمتی به خود نداد.
دیوونه شدین؟ مگه سوفی عروسک بازی میکنه؟
خانم اینگبریگتسن همونطور که پولک‌های لباسش جیرینگ جیرینگ صدا می‌کرد جلو دوید و گفت
می‌دونین که اینا فقط دکوری‌ان.
سوفی برای اینکه اوضاع را آرام کند گفت
خیلی هم ممنون، شاید هم دلم خواست کلکسیون باربی جمع کنم.
مهمان‌ها کم کم دور میز حلقه زده بودند. مادر سوفی که تلاش داشت نگرانیش را پنهان کند با لحنی به ظاهر سرزنده گفت
حالا دیگه فقط منتظر آلبرتویم.
شایعه حضور این مهمان افتخاری از همکنون میان هزار پیچیده بود.
اگه قول داده که میاد پس حتما میاد.
ولی نمیتونیم که قبل از اومدنش مهمونا رو سر میز بشونیم که میتونیم؟
چرا نتونیم؟ بیا.
هلن آمونسن مهمانها را به سمت صندلی‌هایشان راهنمایی کرد و مطمئن شد که یک صندلی میان خودش و سوفی خالی بماند. سپس چند کلمه‌ای درباره غذاها، هوای خوب آن روز و اینکه سوفی دیگر برای خودش خانومی شده حرف زد. نیم ساعتی از نشستن مهمانها دور میز گذشته بود که مردی میانسال با ریش بوزی سیاه رنگ و کلاه بره از در باغ وارد شد. او دستگلی با 15 شاخه گل سرخ در دست داشت.
آلبرتو!
سوفی از جا بلند شد و به سمت آلبرتو دوید. دستایش رو دور گردن او حلقه کرد و سپس دستگل را از او گرفت. آلبرتو در پاسخ به این خوشامدگویی جیب‌های ژاکتش را گشت و از آنها چند ترقه چینی بیرون آورد. ترقه ها را آتش زد و آنها را این طرف و آن طرف انداخت. سپس در حالی که به میز نزدیک می شد فشفشهی روشن کرد و آن را بر بالای هرم کیک جا داد و در آخر کنار صندلی که بین سوفی و مادرش قرار داشت ایستاد. آلبرتو گفت
از اینکه اینجام خیلی خوشحالم.
مهمانها مات و مبهوت بودند. خانم اینگبریگتسن نگاه معنیداری به شوهرش انداخت، ولی مادر سوفی از آمدن آلبرتو چنان تسلای خاطری یافته بود که حاضر بود هر چیزی را بر او ببخشد. خود سوفی به زور جلوی قهقهه‌اش را گرفته بود. هلن آموندسن با قاشق به گیلاسش زد و مهمانان را دعوت به سکوت کرد. سپس گفت: اجازه میخوام از طرف همگی به آلبرتو کیناکس خوش آمد بگم که لطف کرده و به مهمونی فلسفی کوچیک ما اومده. همینجام تأکید میکنم که ایشون دوست پسر جدید من نیستن. چون هرچند شوهرم بیشتر وقتا در سفره، ولی در حال حاضر من دوست پسری ندارم. به هر حال، این مرد شگفت‌انگیز معلم فلسفه جدید سوفیه و هنرش فقط به ترقه بازی محدود نمیشه. اون میتونه مثلا از تو کلاه شعبده بازیش یه خرگوش زنده در بیاره. راستی خرگوش بود یا کلاغ سوفی؟
آلبرتو گفت: ممنونم، خیلی ممنونم. و سر جایش نشست.
سوفی گفت: به سلامتی. و مهمانها گیلاسهایشان را بالا بردند و به سلامتی آلبرتو نوشیدند. زمانی نسبتاً طولانی به خوردن مرغ و سالاد گذشت تا اینکه یوانا ناگهان از جا بلند شد، مصمم به سمت جرمی رفت و او را محکم بوسید. جرمی هم بوسه او را پاسخ داد. خانم اینگبریگتسن فریاد زد:
وای خدا، گمونم الان از حال میرم.
تنها واکنش مادر سوفی این بود که گفت: بچه ها فقط به میز نخورین. آلبرتو به سمت او چرخید و گفت: چرا؟ این دیگه چه سوالیه؟ برای یه فیلسوف واقعی سوال پرسیدن هیچ وقت کار غلطی نیست. چند تا از پسرها که بوسه نصیبشان نشده بود شروع کردن به پرت کردن استخوان‌های مرغ به روی پشت بام. این بار نیز مادر سوفی به یک تذکر ملایم اکتفا کرد:
ممنون میشم این کارو نکنین. اگه استخون مرغ تو ناودون گیر کنه خیلی درد سر درست میشه.
یکی از پسرها گفت: ببخشید. و بعد از آن استخوانها را به سمت پرچین پرت کردند. بالاخره مادر سوفی گفت:
فکر کنم وقتش بشقابا رو جمع کنیم و کیکو بیاریم. سوفی، یوانا، میایید کمکم؟
در راه آشپزخانه تنها فرصت یک گفتگوی کوتاه بود. سوفی از یوانا پرسید:
چی شد که بوسش کردی؟ هیچی، نشسته بودم سر جامو داشتم نگاش میکردم، بعد یه دفعه دیگه نتونستم جلو خودم بگیرم. به نظرت خیلی پسر جذابی نیست؟
خب حالا چطور بود؟
راستش دقیقا اونجوری که فکر میکردم نبود، ولی
پس دفعه اولت بود.
آره، ولی نه دفعه آخر.
کمی بعد قهوه و کیک روی میز بود. آلبرتو داشت چند تا از فشفشه‌هایش را با پسرها تقسیم می‌کرد که مادر سوفی قاشقش را به لبه فنجان قهوه‌اش زد و شروع به صحبت کرد.
خب راستش نمی‌خوام یه سخنرانی طولانی بکنم، ولی من همین یه دختر رو دارم که اونم 8 روز پیش برای اولین و آخرین بار 15 ساله شد. همونطوری که می‌بینید ما از هیچ هزینه‌ای کوتاهی نکردیم. 24 تا حلقه ماکارون روی کیک بادومی هست و اینجوری دست کم به هر نفر یه ماکارون میرسه. کسایی که زودتر از خودشون پذیرایی کنن میتونن 2 تا ماکارون بردارن، چون کیکو از بالا میبریم و هرچی پایین تر میریم حلقه ها بزرگتر میشن. درست مثل زندگی.
سوفی وقتی یه دختر بچه بود تو دایره های کوچیکی دور میزد و هر سال که گذشت دایره ها هم بزرگتر و بزرگتر شدن. حالا دیگه اونا از خونه شروع میشن و به قسمت قدیمی شهر میرسن. تازه اگه اینو به حساب نیاریم که با پدری که اغلب روی دریا در سفره، سوفی به جاهای مختلف دنیا تلفن میزنه. سوفی، تولد 15 سالگیت مبارک.
خانم اینگبریگتسن با حرارت گفت:
چقدر قشنگ.
سوفی نفهمید اشاره او به حرفهای مادرش بود یا به کیک یا به خود سوفی. مهمانها دست زدند و یکی از پسرها فشفشه‌ای را بالای درخت گلابی انداخت. یوانا از پشت میز بلند شد و جرمی را از صندلیش بیرون کشید. سپس هر دو پشت بوته‌های انگور فرنگی از نظر ناپدید شدند. آقای اینگبریگتسن گفت:
این روزا دخترها پیش قدم میشن.
و با گفتن این حرف از جا بلند شد و به سمت بوته ها رفت تا ماجرا را از نزدیک تماشا کند. باقی جمع نیز از او تبعیت کردند. فقط صوفی و آلبرتو پشت میز مانده بودند. اکنون مهمانان دور یوانا و جرمی نیم دایره ای تشکیل داده بودند. خانم اینگبریگتسن با لحنی کم و بیش غرورآمیز گفت:
به گمونم دیگه نمیشه جلوشونو گرفت.
شوهرش افسود:
نه، نسل از فرمان نسل تبعیت میکنه.
سپس نگاهی به اطراف انداخت، منتظر که سخنان درخورش با تشویق حضار مواجه شود. ولی وقتی دید فقط چند نفری در سکوت سر تکان دادند، بهتر دید که اضافه کند:
و کاریش هم نمیشه کرد.
صوفی ناامیدانه به آلبرتو نگاه کرد. آلبرتو گفت:
خیلی زودتر از اونی که فکرشو میکردم داره اتفاق میفته. ما باید خیلی زود از اینجا بریم. ولی قبلش من باید چند کلمه حرف بزنم.
صوفی بلند دست زد و گفت:
میشه لطفاً برگردید سر جاهاتون؟ آلبرتو میخواد برامون حرف بزنه.
همه به جز جرمی و یوانا پشت میز برگشتند. هلن آمونسن پرسید:
واقعاً میخواین برامون سخنرانی کنی؟ چقدر شما لطف دارین؟
ممنونم.
اونجور که فهمیدم شما از پیاده روی خوشتون میاد. خیلی مهمه که آدم همیشه خودشو رو فرم نگه داره. و چقدر عالیه که یه سگم آدمو همراهی کنه. اسمش هرمس بود دیگه، نه؟
آلبرتو از جا بلند شد، با قاشقی بر لبه فنجان قهوهش زد و سخنانش را این گونه آغاز کرد:
صوفی عزیزم، از اونجایی که این یه مهمونی فلسفیه، منم قصد دارم یه سخنرانی فلسفی بکنم.
این حرف او با تشویق پرشور و هزار همراه شد.
تو این جمع غیر قابل کنترل به نظرم خیلی لازمه که دوباره به عقلمون رجوع کنیم. و هر اتفاقی هم که بیفته نباید یادمون بره که ما اینجا جمع شدیم تا تولد 15 سالگی صوفی رو جشن بگیریم.
هنوز حرف آلبرتو تمام نشده بود که صدای موتور هواپیمایی به گوش رسید که در حال نزدیک شدن بود. هواپیما بر فراز باغ در ارتفاعی پایین پرواز می‌کرد و روی نوار بلندی که به دنبال خودش می‌کشید نوشته بود: 15 سالگیت مبارک. این اتفاق تشویق گرمتری را به دنبال داشت. مادر صوفی با خوشحالی فریاد کشید:
دیدید گفتم، این مرد جز آتیش بازی کارهای دیگه ای هم ازش بر میاد.
خواهش میکنم، کار خاصی نبود. من و صوفی طی چند هفته گذشته تحقیقات فلسفی گسترده‌ای انجام دادیم و میخواییم اینجا و در این لحظه نتیجه تحقیقاتمونو با شما در میون بذاریم. در واقع قصد داریم بزرگترین رازهای هستیمونو براتون فاش کنیم.
حالا دیگر جمع کوچک آنقدر ساکت شده بود که صدایی جز آواز پرندگان به گوش نمی رسید. البته اگر سر و صداهای خفه ای را که گهگدار از سمت بوته ها می آمد نادیده بگیریم.
صوفی گفت: ادامه بدی.
ما بعد از مطالعات فلسفی عمیقی که گستره‌ای از نخستین فیلسوفان یونانی تا دوران خودمون رو شامل می‌شد، به این نتیجه رسیدیم که همگی در ذهن سرگردی زندگی می‌کنیم که در حال حاضر به عنوان ناظر سازمان ملل در لبنان مشغول خدمته. اون برای دخترش که در لیلسن زندگی می‌کنه کتابی در مورد ما نوشته. اسم این دختر هیلد مولر کناگه و همزمان با روز تولد صوفی اونم 15 ساله شده. هیلده وقتی صبح روز 15 ژوئن از خواب بیدار میشه، یک کتاب روی میز کنار تختش پیدا میکنه. البته اگه دقیق ترشو بخوام بگم، یه پوشه که محتویاتش چیزی نیست جز داستان زندگی ما. حتی همین الانمون میتونه زیر انگشتاش حس کنه که چند صفحه بیشتر برای خوندن باقی نمونده.
کم کم وحشتی بر میز سایه میانداخت.
پس هستی ما چیزی نیست جز سرگرمی برای تولد هیلد مولرکناگ، نه بیشتر نه کمتر. ما اختراع شدیم که تو درس فلسفه سرگرد به دخترش نقش دکور رو بازی کنیم. با این حساب اون مرسدس سفیدی که جلوی در باغ پارک شده یه پاپاسی هم نمیارزه. اون به خودی خود هیچ ارزشی نداره، چون مثل بقیه مرسدسای سفیدیه که تو کله اون سرگرد بیچاره سازمان ملل از این ور به اون ور میرن.
اون الان زیر سایه یه نخل نشسته تا مبادا آفتاب زده شه. لبنان روزای گرمی داره دوستان من.
مشاور مالی فریاد زد: چه خزعبلاتی؟ این حرفا مطلقاً بی‌معنی آقا.
آلبرتو با خونسردی ادامه داد: البته شما آزادید که عقیدتون رو ابراز کنید، ولی در واقع چیزی که مطلقاً بی‌معنیه این مهمونیه و تنها رد پایی که از عقل میشه توش پیدا کرد همین سخنرانیه.
با شنیدن این حرف مشاور مالی از جایش بلند شد و گفت: ما رو باش که سعی میکنیم خودمونو در برابر انواع و اقسام خطرا بیمه کنیم، اون وقت یه عقل کل از راه میرسه و میخواد با ادعاهای فلسفیش همه چی رو نابود کنه.
آلبرتو به نشانه موافقت سرش رو تکان داد. واقعاًم در برابر اینجور بینشای فلسفی هیچ بیمه‌ای نمیتونه از ما محافظت کنه. ما داریم درباره چیزی به مراتب بدتر از فجایع طبیعی حرف میزنیم آقای محترم، و همونجور که خودتونم حتما در جریانید اونا رو هم شرکت‌های بیمه پوشش نمیدن.
چیزی که اینجا داره میگذره هیچ ربطی به فجایع طبیعی نداره.
نه، چون این فاجعه به هستی ما مربوط میشه. فقط کافیه یه نگاهی به پشت بوته‌ها بندازین تا متوجه منظورم بشین. شما نمیتونین خودتونو در برابر از هم پاشیدن کل زندگیتون بیمه کنید، همونطور که برای جلوگیری از غروب آفتابم هیچ بیمه‌ای وجود نداره.
پدر یوانا نگاهی به همسرش انداخت و پرسید: ببینم، ما واقعا قراره با این حرفا کنار بیایم؟
مادر یوانا سری تکان داد. مادر صوفی هم همینطور و گفت:
چقدر حیف شد، اونم بعد از اینکه از هیچ هزینه‌ای دریغ نکردین.
جوان‌ترها هنوز چشم از آلبرتو بر نداشته بودند. پسری عینکی با موهای فرفری گفت:
ما دلمون میخواد یکم بیشتر بدونیم.
ممنون، ولی دیگه حرف زیادی برای گفتن باقی نمونده. وقتی آدم بالاخره میفهمه که چیزی نیست جز یه تصویر خیالی تو ضمیر خواب‌آلود یه نفر دیگه، عاقلانه ترین کاری که از نظر من میتونه بکنه اینه که ساکت بمونه. با این حال دلم میخواد حرفامو با این نصیحت به پایان ببرم که شما هم یه دوره کوتاه تاریخ فلسفه بگذرونید. این خیلی مهمه که آدم بتونه به ارزش‌های تثبیت شده نسل‌های قبل به دیده انتقاد نگاه کنه. اگه چیزی به صوفی یاد داده باشم، اون چیزی نیست جز تفکر انتقادی یا به قول هگل تفکر منفی.
مشاور مالی همچنان سر پا بود و با حالتی عصبی روی میز ضرب گرفته بود.
این آشوبگر میخواد همه ی ارزش‌های بی عیب و نقصی و که مدرسه و کلیسا و خود ما سعی داریم به نسل جوان القا کنیم یه شبه به باد بده. این جوانان که آینده پیش روشونه و یه روز همه ی اون چیزاییو که ما ساختیم به ارث میبرن. اگه همین الان این مردان اندازیم بیرون، مجبور میشم با وکیلم تماس بگیرم. اون خوب میدونه چه جوری با این اوضاع کنار بیاد.
راستش وقتی یه سایه بیشتر نباشی خیلی هم فرقی نمیکنه که با اوضاع کنار بیای یا نه. ولی به هر حال من و صوفی داریم این مهمونی رو ترک میکنیم، چون این دوره فلسفه برای ما فقط جنبه نظری نداشته، بلکه یه سری جنبه‌های عملی هم داشته. وقتش که برسه ما پرده ناپدید شدنمون رو بازی میکنیم. این جوریه که موفق میشیم از ذهن سرگرد فرار کنیم.
هلنا آمونسن بازوی دخترش رو چسبید و گفت: تو که منو تنها نمیذاری صوفی؟
صوفی مادرش رو در آغوش گرفت و به آلبرتو نگاه کرد.
مامانم خیلی ناراحته.
نه، اینا مسخره بازیه. چیزایی که بهت یاد دادم فراموش نکن. ما از همین دروغاست که میخوایم فرار کنیم. مادر تو زن شیرین و مهربونیه، درست مثل شنل قرمزی که اون روز با یه سبد خوراکی برای مادر بزرگش اومد دم در کلبه. اون واقعا ناراحت نیست، همونطوری که هواپیمایی که الان رد شد برای مانور دادن نیازی به سوخت نداشت.
صوفی گفت:
گمونم منظورتو میفهمم.
سپس رو به مادرش کرد و افسود:
واسه همین باید کاریو که میگه انجام بدم. بالاخره یه روزی باید ازت جدا میشدم.
مادرش گفت:
دلم برا تنگ میشه، ولی اگه بالای این آسمون دیگه ای هم هست، چاره ای جز پرواز کردن نداری.
قول میدم از گویندا خوب مواظبت کنم. راستی روزی یه برگ کاهو میخورد یا دوتا؟
آلبرتو دستش را بر شانه مادر صوفی گذاشت و گفت: نه شما و نه هیچ کس دیگه ای دلش برای ما تنگ نمیشه، اونم به این دلیل ساده که شماها وجود ندارین. در نتیجه نمیتونین به حال ما افسوس بخورین. خانم اینگبریگتسن از کوره در رفت.
به عمرم توهینی بالاتر از این نشنیده بودم.
شوهرش در تایید او سر تکان داد و گفت: هیچی هم که نباشه، به جرم حد که حرمت میتونیم به چارمیخ بکشیمش. باهات شرط مندم که این آدم کمونیسته. اون میخواد هر چی داریمو ازمون بگیره. این مرد یه پس فطرت بیشتر نیست. بعد از رد و بدل شدن این حرفها، آلبرتو و مشاور مالی هر دو بر سر جایشان نشستند. صورت مشاور مالی از خشم به رنگ لبو در آمده بود. یوانا و جرمی هم پشت میز برگشتند. لباسهایشان کثیف و پرچین و چروک شده بود و موهای طلایی یوانا پوشیده از خاک و گل بود. او اعلام کرد:
من دارم بچه دار میشم مامان.
آه باشه، ولی لاغل سب کن تا برسیم خونه.
شوهرش بلافاصله به پشتیبانی از او برخاست. فقط کافیه یکم خودشو نگه داره، ولی اگه قرار باشه غسل تمیز امشب برگزارشه، خودش باید ترتیب همه چیو بده.
آلبرتو با چهره‌ای افسرده به صوفی نگاه کرد.
دیگه وقتشه. مادرش پرسید: میشه دست کم قبل از اینکه بری یکم دیگه قهوه برامون بیاری؟ معلومه که میشه مامان، همین الان.
صوفی فلاسک رو از روی میز برداشت. در آشپزخانه قهوه جوش برقی را روشن کرد و در حالی که منتظر بود قهوه دم بکشد، به پرنده ها و ماهی ها غذا داد. سری هم به حمام زد و یک برگ کاهو برای گویندا گذاشت. گربه را جایی ندید. با این وجود محتویات یک قوطی بزرگ غذای گربه را در کاسه ریخت و آن را روی پله جلوی در گذاشت. اشک در چشمانش حلقه زده بود.
وقتی صوفی با قهوه برگشت، مهمانی بیش از اینکه شبیه جشن تولد دختری 15 ساله باشد، شبیه مهمانی عصرانه بچه ها شده بود. چندین بطری سودا روی میز برگشته بود. سر تا سر رومیزی آغشته به کیک شکلاتی بود. ظرف کلوچه های کشمشی دمر افتاده بود روی چمن. در همان لحظه که صوفی وارد باغ شد، یکی از پسرها ترقه لای شیرینی های خامه ای گذاشت. ترقه منفجر شد و کل میز و سر و کله مهمانها را از خامه پوشاند. بزرگترین قربانی ماجرا کت و شلوار قرمز رنگ خانم اینگبریگتسن بود. ولی در کمال تعجب هیچ کس خم به ابرو نیاورد. یوانا یک تکه بزرگ کیک شکلاتی برداشت و آن را به صورت جرمی مالید. سپس آن را لیسید تا پاک شود. مادر و آلبرتو کمی دورتر از دیگران روی نیمکت تابی نشسته بودند و با دیدن او برایش دست تکان دادند. صوفی گفت:
پس شماها بالاخره وقت کردین حرفای خصوصیتون رو با هم بزنین ها؟
مادرش با خوشحالی گفت:
راست میگفتی، آلبرتو خیلی آدم خوبیه. من تو رو به دستای توانای اون میسپرم.
صوفی میان آنها نشست. دو پسر خود را به پشت بام رسانده بودند. دختری با سنجاق سر دور میگشت و بادکنک میترکاند. در این بین مهمانی ناخوانده در حالی که جعبه‌ای پر از شیشه های آبجو و مشروب ترک موتور گازیش بسته بود وارد شد. چند تن از انسانهای خیر به استقبال پسرک شتافتند. با دیدن این صحنه مشاور مالی از پشت میز بلند شد و دستهایش را به هم زد و گفت:
خب بچه ها، دلتون میخواد یه بازی بکنیم؟
او بطری آبجویی را برداشت و آن را تا ته سر کشید. سپس بطری خالی را وسط چمنها گذاشت. بعد 5 حلقه باقی مانده از کیک تولد را از روی میز برداشت و به مهمانها نشان داد چطور آنها را دور گردن بطری پرت کنند. آلبرتو گفت:
اینا تقلاهای قبل مردنه. باید قبل از اینکه سرگرد داستانو تموم کنه و هیلده پوشه رو ببنده از اینجا بریم.
مامان، مجبوری دست تنهای خرابکاری رو تمیز کنی.
اشکالی نداره عزیزم. به هر حال اینجور زندگی مال تو نبود. اگه آلبرتو بتونه زندگی بهتری برات درست کنه،
هیچکی بیشتر از من خوشحال نمیشه. راستی مگه نگفته بودی اون یه اسب سفید داره؟
صوفی نگاهی به باغ انداخت. دیگران را نمیشناخت. بطری‌ها، استخوان‌های مرغ، نان‌های خانگی و بادکنک‌ها همه جا پخش و پلا شده بود.
اینجا یه وقتی باغ بهشت من بود.
آلبرتو گفت: و حالا دارن از بهشت میندازنت بیرون.
یکی از پسرها پشت فرمان مرسدس نشست. به شدت گاز داد و ماشین را به در باغ کوبید. از راه شنی گذشت و به وسط باغ رسید.
صوفی احساس کرد کسی محکم بازویش را گرفت و او را به درون مخفیگاه کشید. سپس صدای آلبرتو را شنید که گفت: حالا.
در همین لحظه مرسدس سفید به درخت سیب خورد و سیلی از سیب‌های نارس به روی کاپوت ماشین سرازیر شد.
مشاور مالی فریاد کشید: گندشو درآوردین. باید یه خسارت درست و حسابی به من بدین.
همسرش در پشتیبانی از او گفت:
اینا همش تقصیر اون پس فطرته. حالا کجا غیبش زده؟
هلن آمونسن با لحنی کم و بیش غرورآمیز گفت:
از قرار دود شدن رفتن هوا.
سپس از جا بلند شد، به سراغ میز رفت و مشغول تمیز کردن بند و بساط باقی مانده از مهمانی فلسفی شد.
کسی بازم قهوه میخواد؟